بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، کتاب الاجاره، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین لعنت الله على اعدائهم اجمعين. ولو ترى المنعو من الانتفاء بالعين المنجرة فيما اجرت له، فان كان المنعو قبل القبض فله الفسخ، لان العين قبل القبض مضمونة على المنجر، فللمستأجر الفسخ عند تأجرها و مطالبت الموجر بالمسمى لفوات المنفعه و له الرضا بها و انتظار زوال المانع و مطالبت المانع به اجرت المثل لو کان قاسبن، بل یحتمل مطالبت الموجر بها ایزن لکون العین مضمونتن علیه حتی یقبز یا یقبز، و لا یسکت التخییر به زوال المانع فی اثناء المده لأصالت بقائه. یکی از مسائل اجاره این است که اگر عینی را اجاره دادن بر موجه، شرعاً واجب است که عین مستأجره را اگر مانع عذر شرعی ندارد تحویل مستأجر بدهد. حالا اگر عین را تحویل مستأجر داده، بعداً این مستأجر بعد از تحویل گرفتن نتوانسته است از این عین بهره برداری کند و از این منفعتی که برای خاطر اون منفعت این عین را اجاره کرده، این دو جور تصور میشه. یه جورش نیست که یعنی چند صورت میشه. یک صورت این است که اونی که مانع است خود همون موجر مانع است. صورت دیگه اش نیست که غیر موجر مانع است. صورت سومش که نه موجر نه غیر موجر به حسب تصادف پیش آمد کرده، عذرهای عمومی پیش آمد کرده است که این مستأجر نتواند از این عین مستأجره انتفاع ببرد. در هر یکی از این صور یا قبل القبض است یا بعد القبض، یعنی عین مستأجره را یه دفعه انسان تحویل داده و بعد این موانع پیش میاد. گاه وقتا تنوز قبض نداده، سیگه اجاره را به همدیگه خوندن دو تموم کردن لیکن هنوز تحویل نداده. در تمام این صوری که من ای پیش میاد، اگر قبل القبض باشد یعنی عین مستأجره را مستأجر هنوز تحویل نگرفته، مانعی پیش آمد کرد میتواند مستأجر فسخش کند، بگرد که فسخت، چون عقد اجاره از عقود لازم است و عقد لازم را خود به خود نمیشد فسخ کرد. اولش اوائلش فرمودن الا اون جاهایی که شرعاً دلیل داریم. اون وقت یکی از جاهایی که شرعاً میشود فسخ کرد نیست که مستأجر نتواند انتفاع ببرد از عین مستأجره و فرض هم نیست که تحویل نگرفتن، هنوز عین رو تحویل نگرفت و این قبل از قبضش مضمون بر موجر است، یعنی بر موجر لازم است که این را تحویل به مستأجر بدهد. پس اگر اون این را نتواند تحویل بدهد، مستأجر حق فسخ دارد. حالا که فسخ میکند بعدش حکمی دارد یا ندارد؟ میفهمان بعدش این است که اگر مقداری از منفعت فوت شده است، این مستأجر میتواند از موجر اون مسما را پس بگیرد. مثلا تمام مدت گذشت این هیچ بهره برداری نکرد و اون تمام مال و اجارش هم بهش داده، همه را پس بگیرد و میتواندم که انتظار بکشد زوال مانع را، یعنی تا زمانی که مانع برطرف بشود، یا اگر کسی دیگری مثلا از مانع از من قبل الله تعالی نیست، دیگری مانع شده است، میتواند مطالبه اجرت این عین مستأجره را از اون کسی که مانع شده است. مثلا خانه ای را اجاره کرده، مانعی قاصبی نمیذارد این بهتون خونه بنشینه، مدتی که فوت میشود این منفعت از اون مستأجر از ناحیه این مانعی که ظلمن نمیذارد، میفهمان این قاصب ضامنه و شرعاً حق دارد مطالبه اجرت از او بکند، بلکه مطالبه اجرت از موجر هم احتمالش هست می شود، برای خاطر اینکه بر موج زمان اون عین مستأجره بر عهده موجر است بر حسب انشاء، که اینکه میگه آجرت و که حاضر دار معناش نیست که من ضامنم که این خانه را به تو تحویل بدم، پس اگر خانه را تحویل داده این بهره تحویل نداده دیگری مانع شده است، احتمالش هست که بگیم مستأجر حق دارد از موجر، با فضل موجر هم حق داره رجوع کنه به قاصب، اون سلسله مراتبش مطلب دیگه، اما از ابتدا مستقیما ایشون میفهمن که باید رجوع کنه به قاصب، لکن احتمالش هست که از خود موجر هم بگیرد، با فضل بعد موجر اون منفعت را که میدهد به مستأجر خودش حق مراجعه به قاصب دارد یا ندارد، اون بحث دیگری است. و اگر سانچه مانع از اول که مانع شد یه برهی از زمان گذشت مانع برطرف شد، می فهمان که اون بازم خیارش باقیه، یعنی اینی که مخیر بود بین الفسق و بین الفسق و صبر و رضایت، در اثناء مدت اگر این مانع برطرف شد اون خیاری که وجود پیدا کرده به وسیله وجود مانع او را استصحاب میگن میکنیم، یعنی شک میکنیم که این خیار ساقط شد یا نه، استصحاب بقا خیار میشد و الان هم خیار داره ولی فعلا مانع نداره. میفهمان که ولو تر المنع من الانتفاع، اگر عارض بشود منع از بهره برداری به سبب عین موجره، فی ما اجرت له، یعنی اون عین برای اون جهتی که اجاره داده شده برای او، فین کان المنع قبل القبض، اگر منعش قبل القبض، بعد القبض شد بعد می فهمایم، و اگر منعش قبل القبض باشد فله الفسخ، هنوز قبض نکرده این مستأجره را منعی پیش آمد کرد، مستأجر می تواند فسخ بکند، برای مستأجر از فسخ بکند، چرا؟ لأن العینه قبل القبض مضمونتون علی الموجر، به جهتی که این قبل از قبض کردن این مستأجره مضمون بر عهده موجره، یعنی موجر قول داده است که این را اجاره دادم یعنی تحویل بهت میدم، فلل مستأجره الفسخ عند تعذرها، پس برای مستأجره هست که فسخ بکند در نزد تعذر اون منفعت اون این که متعذر است که تحویل قبض بدن، یا مثلا متعذر است که انتفاع ببره، برای او فرض بکند و مطالبت الموجره بالمسما، اون اجرت المسمایی که قرارداد کرده اند اگر داده به موجر پس بگیرد، چرا؟ لفوات المنفعه، برای اینکه منفعت فوت شده، در هر کجا که عهد العوضین از بین رفت عوض دیگر به عینه برمیگردد، و له الرضا، شق ثانیش نیست که برای مستأجر هست راضی بشد به همون منفعت بعدی، به همون عین بعدی، و انتظار زوال المانع، یعنی راضی به اون اجاره بشد و منتظر انتظار بکشد زوال المانع را، یا نه انتظار زوال المانع او مطالبت المانع به اجرت المس، اگر مانعش غیر موجره قاصبی دیگری منع کرده از مانع اجرت المس بگیرد نه اجرت المسما، لو کان قاصبا، اگر اون مانع قاصب است یعنی ظلمن این کارو میکنه، بل یحتمل مطالبت الموجر بها، بلکه محتمل است که در این زمینه ای که قاصب هم نمیذارد که این از خانش بهره برداری کند، این اجرت المست خانه را میتواند از موجر مطالبه کند، بعد موجر بره از قاصب بگیره، بل یحتمل مطالبت الموجر بها ایزن، مطالبه کند، این اضافه مصدر به مفعوله، یعنی مطالبه کردن مستأجر موجر را به اون منفع به اون اجرت ایزن، چرا؟ لکون العینه مضمونتن علیه، به جهتی که عین مضمون بر موجر است حتی تقبض، تا اینکه اون عین قبض بشود، ولای از کتو تخییر، این مسئله دیگری است، اگه آمده در اثناء مدت من برطرف شد بازم تخییر بین الفسخ و الامضاء به قوه خودش باقیه، ولای از کتو تخییر به سبب زوال مانع در اثناء مدت، چرا؟ لعصالت بقائه، برای اینکه اصل بقای مانع است، به اصطلاح استصحاب حکمی، یعنی قبلن لهول خیار، الان شک میکنیم که این لهول خیار ساقط شد به واسطه زوال مانع یا نه، استصحاب میکنیم برای بقای خیار را، این در صورتی که منعش قبل الفسق و این کان المنع بعد قبل القبض باشه، و این کان المنع بعده اگر منع بعد از قبض بود، فان کان تلفن بطلت الاجاره، مغازه‌ای، دکونی، منزلی، ماشینی، یه چیزی را اجاره دادن که بهره برداری کنن و تعویدم بهش داد، بعد سیل آمد این خانه را برد یا این مغازه را برد یا مثلا چی شد، اینجا میفهمم اجاره باطله. به جهت یکی از شرایط بقاء اجاره همینطور که حدوثاً شرط هست که عینی باشد که قابلیت انتفاع داشته باشد، بقاءن هم شرط هست که این عین باقی بماند. پس همینطور که حدوثاً اگر یه عینی قابلیت ندارد اجارش باطله و درست نی، بقاءن هم اگر از قابلیت افتاد معامله منفسخ میشه. پس به روی این زمینه اگر طلب باشه اجاره باطل میشه، بطلت الاجاره لتعذر تحصیل المنفعت المستأجر علیها، برای اینکه متعذر است تحصیل اون منفعتی که مستأجر علیها است، اجاره بر اون منفعت واقع شده. و این کان قصبن، و اگر تلف نباشد بعد از آنی که تحویل گرفته، یک قاصبی آمده از دست مستأجر گرفته نمیذاره در این منزل در این مغازه بنشیند، دکونشو بسته و میگه حق نداری اینجا بنشینی مثلا. و این کان قصبن لم تبطل، اگر قصب باشد اجاره باطل نمیشد. چرا؟ لاستقرار العقد بالقبض، برای اینکه عقد استقرار پیدا میکنه به سبب قبض. و براءت الموجر، موجر هم که تحویل داده ذمه‌اش بری شده. و الحال ان العین موجودتون، از اون طرف عین مستأجر هم که وجود دارد، ارکان اجاره باقیه، موجر است و مستأجر است و عین مستأجره، هر سه اینا به حال چیزن به قوه قابلیت برای اجاره باقی هم. و الحال و حالا که ان العین موجودتون یمکن تحصیل منفعت منها، و انما المانع عارضون، مانع عارض است که یه شخص قاصب خارج از موجر مستأجر و عین مستأجر، یه دفعه نیست که عین مستأجر از قابلیت انتفاع میفتد، یه دفعه نیست که موجر نمیذارد، یه دفعه مستأجر نمیتواند، اینا هیچ کدومش نی، شخص ثالث بیرون موجر مستأجر مانع است. این منافات با صحت ما بود. مثل آدم یه خانه را خریده، بعد از خریدنش آمدن جلوش را گرفتن که تو حق نداری اینجا بشینی، خب بی باطل نمیشه و اون بایه دیگه که درست فروخته، مشتری هم که درست خریده، شخص دیگری نمیذارد بهره برداری کنه. همینطوری که نسبت به خرید و فروش که رقبه عین منتقل میشد، ممنوعیت از انتفاع موجب بطلان نمیشود، در نقل منفعت هم اینجوریه، ممنوعیت مستأجر از انتفاع به عین موجب بطلان عقد اجاره نمیشه. خب و رجع المستأجر علی القاصب، مستأجر رجوع میکنه بر قاصب به عذرت مثل منفعه، یعنی اون مقداری که قاصب قصد کرده عذرت المثلش رو از این میگیرد، به عذرت المثل منفعت الفائته فی یده، اونی که در دست خودش در دست قاصب یا در دست مستأجر ممنوع فوت شده. ولا فرق حین اذن بین وقوع القصب فی ابتداء المده و خلالها، فرقی چنین هنگام که اجاره به قوه خودش باقیه و مستأجر هم باید رجوع کنه از قاصب مربوط به موجر دیگه نی، فرقی نمی کنه که از اولی که همون تا اجاره کرد کلید به این داد، اون یکی آمد نگذاشت یا در اصلا مدت آمد یا بیرونش کرد اون قاصب، فرقی نمی کنه در این جهت که اجاره به قوه خودش باقیه. این نمیتواند بگوید که خب از حالا به بعد که نمیذارم من اینجا بنشینم، پس اجاره چی؟ من مال اجاره نمیدم. میفهمون نمیشه. ولا فرق حین اذن بین وقوع القصد در ابتداء مدت و خلال مدت، و ظاهر عدم الفرق بین کون القاصب الموجر و غیره، قاصب موجر باشد یا غیر موجر باشد، خود موجر قصد بکنه بازم اجاره باقیه، غیر موجر هم قاصب باشد بعد القصد اجاره باقیه. ولو ظهر فی المنفعت عیبون، مسئله دیگه، اگه دکونی را منزلی را انسان اجاره کرده، بعد میاد میشنه میده اونجا نم پس میده، یا اینکه اون همسایه مثلا بیت الخلا دارد، اون نجاستش سرایت میکنه تو اون اتاق مثلا، یا اینکه یه عیوب دیگری مثلا اون همسایگی اونجا چیز میکنن، آهنگری دارن میزنن و میکوبن، این دیواراش های میترکه های میلرزه، این نمیذاره مثلا، اینا جز عیوب حساب میکنن در نظر عرف. اگر معیوب شد در عیب میگن، در ب میگن خیار عیب دارد، خیار عیب در اجاره محل خلاف است که خیار عیب اختصاص دارد به ب، یا اینکه نه خیارات به نحو کلی که شهید اول در لمعه در کتاب تجارت 14 تا خیار ذکر کرده که شهید ثانی فرموده از مختصات این کتابه. هیچ کتابی 14 تا نداره، یا 3 تاست یا 4 تاست یا 7 تاست یا 8 تا، 14 تا نداره. اون وقت ایشون 14 قسم خیار ذکرد. اون وقت اون خیارات بعضیاش اختصاص به بی دارد، مثل خیار مجلس، خیار حیوان، اینها مثل بعضی خیاراتش تعمیمی، اونهایی را که مدرکش میگن لا ضرره اختصاص به بی ندارد. در خیار عیب محل خلاف است که غیر از قاعده لا ضرر دلیل خاصی روایتی داریم یا نداریم. اگر چنانچه مدرک خیار عیب مثل خیار قبل، دو سه تای از اینها مدرکشون لا ضرره، خیار عیب و خیار قبل و بعضی خیارات دیگر، اینها مدرکشون لا ضرره. اگر لا ضرر باشد اختصاص به بی ندارد، بلکه در اجاره هم خب قاعده لا ضرر دیگه فرقی بین بی و اجاره نی. و معنای لا ضرر را مشهور علما اینجوری معنا کردن که اگر چنانچه شارع مقدس الزام کند به اینکه تو باید روی حرفت وایستی، از ناحیه الزام شارع این شخص متضرر می شد. هر کجایی که ضرر از ناحیه حکم شارع متوجه به یه شخصی شد، شارع اون حکمش رو برداشته. مثلا گفته است که اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، میگیم وقتی که میخواید نماز بخونید حاصلش باید وضو بگیرید. حالا این وضو گرفتن ضرر داره. همین شارعی که گفته وضو بگیرید بگد الا ولا بذ ولو ضررم داره وضو بگیر، این حکم ضرریون و حکم ضرری به مقتضای قاعده لا ضرر مرتفع است، برداشته شده. وقت در اینجا هم اگه شارع مقدس به مستأجر بگد عین مستأجره که معیوب است، تو ملزمی عمل به اجاره بکنی، مال اجاره بدی و حق خیار و فسخ کنی حرفا نداری، برخلاف قاعده لا ضرره. و چون برخلاف قاعده لا ضرره، شرعا حق دارد که یا امضا کند به اختیار خودش همون معیوب را قبول کند، و یا اینکه فسخ کند و عرش بگیرد. عرش تفاوت اجرت بین این که این خانه معیوب باشد یا معیوب نباشد، عرشش را بگیرد. می فهمان ولو زهرف المنفعت عیبون فلهل فسخ لفوات بعض مالیتی به سببه، برای مستأجر است فسخ بکند، برای اینکه فوت شده است بعض مالیتش به سبب اون عیب، یعنی بعض مالیت خود اون مستأجر، مقداری مالیت خود مستأجر به سبب عیب فوت شده، یعنی ناقص، بهره برداری ناقص میشه دیگه. فیجبر بالخیار، پس جبران به اختیار فسخ میشه، تلافی میشه، تدارک میشه. ولان الصبر على العیب ضرر منفی، یعنی شارع الزام کند بگد حتما تو باید صبر بکنی، این دو ساله که اجاره کردی دیگه گذشته است، دیگه باید صبر کن، این میفهمان که ضرر منفیون، یعنی به مقتضای لا ضرر علی مسلمین یا لا ضرر علی مؤمنین، هر دوش داره، این از کنم که منفیه. ولان الصبر على العیب ضرر منفی، زیرش نوشته شرعا و عقلا. حالا عقلنش خب اذیت مسلمان جایز نی، و اما شرعنش همون قاعده لا ضرره. و فی العرش لو اختار البقاء علی الاجاره نظرون، خود مصنف در عرش تردید دارند، آیا میتواند که باقی بماند و عرشش را بگیرد، یا همون فقط میتواند فسخ بکند یا امضا دیگه امضا کند و عرش بگیرد؟ نه، میفهمون نظرون. و در عرش اگه اختیار بکند بقاء بر اجاره را نظرون. منشه نظر من وقوع العقد علی هذا المجموع و هو باقن، وجه این که عرش نباید بگیرد این است که اون عقد اجاره واقع شده است بر این مجموع، یعنی بر این مجموع، این عین مستأجره در مجموع این زمان. خب این که الان هست عین مستأجره هست، زمانش هم که به مرور زمان میاد هستش دیگه. فهم ما ان یفسخ او یرضا بالجمیع، یا فسخ میکند یا راضی به جمیع، و اما قبول کند و عرش بگیرد، اون عرش پای چی حساب کنیم؟ عقدی که واقع شده است بر اجاره، بر منفعت بوده و پول، منفعت و پول متعلق اجاره بوده، اگه خواسته باشیم یه پولی از خارج اضافه کنیم، ضمیمه کنیم، عقد برش واقع نشده، از این جهت گفتن عرش نیست. و از اون طرف و من کون الجزء الفائت او الوصف مقصودن للمستأجر، اگر یه چیزی انسان میخرد همینطوری که 10 کیلو برنج بخرد بعد 8 کیلو در بیاد، خب 2 کیلوش کمه دیگه، اون سمن تقسیط بر مجموع اجزاء مثمر میشد. اگر 10 کیلو برنج را مثلا 1000 تومان خریده یا 500 تومان خریده، اگر چنانچه 2 کیلو کم بیاد، به همون اندازه ای که سمن بر تقسیط بر مثمر میشد، به همون اندازه مثمرشون کم آمده تقسیط میشه. در عرض کنم که اعیان و در منافع که بحث مانالوفیه، در منافع هم اون منفعت کذائیه ای را که مثلا نم نداشته باشد یا اینکه از یه جایی باد نمیاد، سرمان نمیاد، آدم سرمان نمیخوره، اون یه جور منفعتی است از این اتاق آدم میبره. یه جور منفعتی هم هست که اینجا تا صبح باد های سرما بخوره، های از اونجا باد میاد، اینم نمیتونه قدرت نداره بی. اون وقت اون منفعت دوم با منفعت اول در جای نمناک انسان زندگی کند یا در جای خشک در نظر عرف تفاوت داره. اون وقت چون تفاوت دارد، همین طوری که نسبت به اعیان تقسیط سمن بر اجزاء مثمر میشد، نسبت به منافع هم این وجه دومی است که تقسیط میشه. یعنی منفعت را به عرضه میدارن بر عرف، میگن یه اتاقی که خشک باشد و نم نداشته باشد مال الاجارش چقدره، و اگر نم داشته باشد مال الاجارش چقدره. تفاوت بین صحیح و معیب را میسنجن، به همون نسبت از ثمن مسما کمش میکنن، و اون وقت این عرفیت دارد حاصلش در نظر عرفه. میفهمان که و من کون الجزء الفائد، در اشیایی که اجزا داره، مثال برنج شد، اول وصف، یعنی اینی که نم دارد و نم ندارد، جزش کم نشده، وصفش کم شده، اینا هم مقصود است از برای مستعجل ولم یحصل. همینطور که از حیث جزش یک ماشکستی داشته باشد، این میتوند کم بکنه، وصفش هم اینجوریه و فرض نیست که این حاصل نشده این جز، و هوی سلزم و این حاصل نشدن مستلزم است نقص منفعت را. لازمه عدم حصول منفعت، نقص منفعت، عدم حصول منفعت چیز نقص عجرته، و هو یعنی حاصل نشدن این منفعت به تمام ها برای مستاجر مستلزم است نقص منفعتی را که اجرت باشد. التی هی عهد العوضین، اون منفعتی که خودش عهد العوضینه، فیجبر بالعرش، پس جبران و تلافی میشد به سبب عرش، و شهید ثانی دومی را تصدیق میکنند. میفهمان که و هو حسنون، یعنی در اجاره هم تخییر بین الرد و العرش است. و طریق و معرفتی، راه شناسایی این عرش در بی گفتن که طریق معرفتش این است که صحیحش را جدا قیمت میکنن، معیبش را جدا قیمت میکنن، نسبت میدن صحیح را به معیب و به همون نسبت از ثمن مسما کم میکنن. مثلا اگر یه جنسی انسان فروخته به 12 درهم، 12 تومان، بعد معیوب در آمد، مشتری دید معیوبه، مقوم میارن از نو قیمت میکنن، میگن این صحیحش چقدر میارزه؟ میگن 10 تومان. معیبش چقدر میارزه؟ میگن 8 تومان. نسبت، نه تفاوت ها، تفاوت بین 8 و 10 2 تومنه، نسبت تفاوت، نه خود تفاوت، نسبت ما بین 10 و 8 میگن خمسه، یعنی 1/5 است. یعنی 10 تا 5 2 تاست، 8 تا 4 2 تاست، ما بین 5 و 4 خمسه. یک خمس ثمن مسما که 12 تومان باشد، یک خمس 12 تومان که 24 گرام میشد کم میکنن. اونجا اینو میگن که عرش در بی بسرا در، نه اینکه ما به تفاوت بگیرند، ما به تفاوت وقتا میگن جمع بین ثمن مسمن لازم میاد، جمع بین عوض معوض لازم میاد، نسبت تفاوت. حالا در همین مثالی که عرض کردم، اگر این خریده است 12 تومان، مقوم آوردن گفتن صحیحش 100 تومان میارزه، معیبش 50 تومان میارزه، اگر خود تفاوت بدن باید تمام 12 تومان پس بده، 38 تومان بذار روش تا جنس مال او. خب این جمع بین عوض معوض لازم. و اما اگر نسبت ما بین 50 و 100 نصفه، 100 تا 2 تا 50 تا 50 1 50 1 و 2 نسبتش، اون وقت باید که نصفش 12 تومان پس بگیرن که 6 تومان باشه. این مال بی. در اجاره چجوریه؟ در اجاره هم میفهمن همین جوریه، یعنی نسبت تفاوت ما بین کونه ها صحیحتن و کونه ها معیبتن را مال اجاره شو تعیین میکنن. میگن که اینی که من اجاره کردم اینجا را به 12 تومان، حالا اگه این راست راستی درست بود، هیچ عیب نداشت، اجارهش 10 تومن بود، حالا که معیوب در آمده اجارهش 8 تومنه، نسبت ما بین 10 و 8 خمسه، 12 تومن مال اجاره پس میگیرن. اینم راه شناساییشه. این نسبت سنجی یه ذرهش مربوط به حساب و این آثار ریاضیاتی هست و طریق و معرفتهی و راه شناسایی عرش ان ینظر الى اجرت مثل العین، نظر کنن به اجرت مثل العین، از نو بیارن بگن اجرت المثل این خانه چقدره در حالتی که سلیم باشد و در حالتی که معیب باشد. میگن سلیمش 10 درهم، معیبش مثلا 8 درهم. و یرجع من المسما، اون وقت رجوع میکند این شخص مستاجر از موجر که مال اجارش بهش داده، از اون اجرت مسمایی که 12 درهم بهش داده، به مثل نسبت المعیبه الى صحیحه، نه رجوع میکند به تفاوت ما بین صحیحه و معیبه، نه به مثل نسبت صحیحه الى المعیبه، به مثل نسبت معیبه به سوی صحیحه. در همین مثالی که عرض شد، این در صورتی که عرش بگیرد و این اختار الفسخ، و اگر اختیار بکند فسخ را، این مستعجر بگید معیوبه من نمیخوام است، و کان قبل موزی یه شیء من المده، هیچی هنوز نرفته توش بنشیند، خب هیچی فراش علیه چیزی برزن مشنی، و الا اگر یک ماه نشسته بعد میگد این معیوب فهمید، یعنی بعدش اطلاع پیدا کرد که معیوبه فعلیه من المسما به نسبت ما مزائل المجموع، برگردن اوست از عزت مسما به نسبت اون چی که گذشته است، نسبتش بدن ال المجموع، این الا متعلق به نسبته، به نسبت دادن چیزی که گذشته است به سوی مجموع، یعنی این یک ماه که از این مجموع اینجا را اجاره کرده مثلا 30 درهم، حالا یه ماهش که گذشته است، اگر اون عرضت رو مسمه را تقسیط کنیم، یک سلسش دیگه منجز شده برگردن مستاجر که باید بدهد، اون وقت اون مقداری که منجز شده، اون آیندش را که هیچی نسبت به گذشته است که در جای معیوب نشسته است، همون صحیح و معیبش را تعیین میکنند، به همون نسبت از عرضت رو مسمه کم میکنند. فعلیه من المسما، یعنی برگردن اون موجر است از اون عزت مسما به نسبت دادن چیزی که گذشته، اون یک ماهی که گذشته، نسبتش بدن به مجموعی که برای آینده بقیهش مونده، وقت نسبت را پس میگیرن از ثمن مسما. خب این هم تومش. ولو تر العیبو بعد العقد فکذالک، اگه آمد و عیبی که حادث شده است، تاری شده است و عارض شده، بعد العقد تاری شد. یک قاعده است در فقه، میگن کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعه. اگر انسان یک کتاب رو فروخته، کتاب فروش این کتاب رو فروخته، هنوز تحویل نداده، یه نفر اومد بلند کرد این کتاب رو، نه یک کتاب کلی ها مکاسب چاپ مثلا تبریز خریده، اینجوری نه، این مکاسبه مثلا این لمعه را، این را خریده، اگر این را خریده قبل از آنی که تحویل بدهد فروشنده به مشتری، کتاب را بلند کردن، با اینکه این کتاب ملک مشتریه، ولیکن مطابق این قاعده کل مبیع تلف قبل قبضهی، هر مبیع که هنوز تحویل ندادن تلف بشود، از مال فروشنده است نه از مال مشتری. منزلی را، فرشی را فروخته قبل از آنی که فروشنده فرش تحویل بدهد این اتاق را، سیل آمد اتاق را برد، نمیشه گفت خب ما ایجاب و قبولش را گفتیم اتاق از کیسه مشتری رفته، نه، اگر کلید خانه را بشتاد تحویل داد و قبض داد این حالا، و اما اگر از ملک مشتری رفته اما هنوز قبض نداده، این طرف شد یا سرقت شد یا چی، بر عهده بایه. این در بی اینجوریه، آیا در اجاره هم اینجوریه که هر عین مستاجره ای را که انسان اجاره داده هنوز تحویل نداده، اون عین مستاجره نقصی درش پیدا شد یا خودش تلف شد، همینطوری که خودش تلف میشد بر عهده موجر بود، تلف الجز میگن به منزله تلف الکل، یعنی همینطوری که کلش تلف میشد بر عهده موجر بود، چنانچه در بیع هم بر عهده بایعه، جزش هم طلب بشد، اینجوریه، اون وقت جز همین عیبیست که درش پیدا میشود. پس بنابراین این عیب اگه قبل القبض و بعد العقد پیدا بشود بر عهده موجر است. میفهمونم که ولو تر العیبو بعد العقد، یعنی قبل القبض، فکذالک مثل انهدام المسکن، مسکن را اجاره داده خراب شد قبل از آنی که تحویل بدن، این دیگه بر عهده موجره و معامله منفسخ میشه، مال اجاره اگه داده پس میگیره، اگه نداده لازم نیست. و این کان بعد استیفاء شه من المنفعه، و اگرچه بعد از استیفاء چیزی از منفعت باشد بازم معامله منفسخ می شود، یعنی حق فسخ دارد. ولا یمنع من ذلک کون التصرف مسکتا للخیار لان المعتبر منه ما وقع فی العوض المعیب الذی تعلقت به المعاوضه و هو هنا المنفعه. می فهمان که در ما در بی یه چیزی علما فرمودن اون متوهم میگه این در اجاره میاد، و اونی که در بی گفتن که اگر عینی را انسان تحویل بگیرد و تصرف بکند، یکی از مسکتات خیار تصرفه، یعنی اگر این عین را تحویل گرفت و تصرف کرد بعد از تصرف خواسته باشد فسخ بکند، اطلاع به عیب پیدا کرده، میفهمد که این خونه معیوبه، حالا میگه که حالا یقدر بشینیم بعد دوباره میریم بهش میگیم، اینجوری درست نیست. این همون تا انسان میفهمد معیوبه بلا فاصله باید که برود پیش اون طرف بگه من اختیار فصل دارم یا فصل میکنم یا عرش میگیرم، و اما اگر بعد از اطلاع پیدا کردن بر نقص تصرف بکند، این تصرف مسکت خیاره، هم در بی اینجوریه و هم در اجاره، مثلا این مستشکل بخواد بگه در اجاره هم اینجوریه. ایشون میفهمان در بی درسته اینجوریه، و اما در اجاره تصرف هر شیعی به حسب خودش است. این مقداری که این تصرف کرده تا حالا تصرف کرده، از حالا به بعد که این عیب دارد و میخواد فسخش کند، اجاره چون مدت است، زمان است، زمان آنن فآنن یوجد و ینسرن، تجدد پیدا میکنه، دعای موجود میشه، دعای معدوم میشه، با مثل که باید که زمان مرور بکنه تا این دو ماه تموم بشه. حالا از این دو ماه 15 روزش گذشته، 30-45 روزش مثلا مونده، اون وقت حالا که فهمیده این معیوبه، این بگویم که اون تصرف 15 روز جلو مسکت خیاره. میفهم اینجا فرق داره با بی. در بی چیز بقا مستقره، دیگه حرکت ندارد، اما در اجاره اونی که متعلق عقد اجاره است، نفس این است در زمان معین. اون زمان معین چون یتجدد و ینسرم، های باید موجود بشد و معدوم بشود، با بی فرق داره. میفهمان که ولایم نه من ذلک، یعنی مانع نمیشود از انفساخ عقد اجاره بودن تصرف مسکتن للخیار، چون چه در بی گفتن. چرا؟ به جهتی که چرا مانع نمیشد؟ لان این دلیل برای لایم نه، دلیل نفیه نه منفی. لان المعتبر منه، به جهتی که اونی که معتبر از تصرفیست که در بی میگن مسکته، اونی که یعنی اون تصرفیست که واقع شده باشد در عوض معیب، آنسان معیبی که تعلقت به معاوضه، در بی اون وقت درسته که مسکته، و هو هنا اونی که تعلق به معاوضه در مانانفی المنفعت است، منفعت متعلق معاوضه است، لهیه و اون منفعت تتجدد شیئا فشیئا، تجدد پیدا میکند های جزءا فجزءا، آنات زمان در هر آنی موجود میشه و معدوم میشه. و ما لم یستوفی منها لا یتحقق فی تصرف، مادامی که این شخص استیفاء منفعت از اون عین مستاجره نکرده است، اسمش تصرف نی. و ما لم یستوفی منها، مادامی که استیفاء نکرده است اون شی را از اون عین من از اون عین مجره، لا یتحقق، تحقق پیدا نمیکنه در اون تصرف. و خب این تموش. و این نمایت خیر من هدام المسکن اذا امکن الانتفاع به و انقل، اینی که مصنف فرمودن ولو ترع بعد العقد فکذلک، فکذلک را حاشیه ما چیزا معنا کرد ای له الفسق، یعنی مخیر است بین الفسق و الامضاء. ایشون را میخواد معنا کنه این جمله را، اینی که مصنف فرموده است اگر مسکن منهدم بشد مخیره، در یک صورت مخیره، در صورت دیگه شسته به کلی منفسخ میشد، یه اختیار فصل در کانی. و اون صورتی که مخیره این است که مقداری باشد که قابلیت انتفاع درش باشد، اونجاست که مخیره. و اما اگر هیچ قابلیت انتفاع ندارد بعد از انهدام، این دیگه تخییر نداره، این خود به خود منفسخ میشه. و این نمای تخییر با انهدام و مسکن هرگاه ممکن باشد انتفاع به سبب اون مسکن و این قله. مثلا اتاق خراب شده اما اون گوشه شده میتواند یه چیزی یه اندازه اونجا زندگی کند تا اون یکی گوشه شده درست کند، اما اگه سل اومد برداش بود بازم مخیره دیگه نزید، خود به خود منهدم میشه. ازا امکن الانتفاع بهی و اگر چون انتفاع کم باشد او امکن ازالت المانع یا ممکن باشد ازاله مانع، مثلا اون جایی که خیمه را کسی اجاره میکنه، حالا یه باد طوفانی میاد خیمه را به هم میزنه، خود دوباره عمود خیمه را راستش میکنه و تنابا هم که اونجا هست، این فورا درست میشه، غیر ساختمون از بناگی بیاد عملگی بیاد فلان مدتی فاصله میشد و این محروم میشد از انتفاع. اما بعضی از چیزها میشود که بلا فاصله عرفیه دوباره برقرار ساخته را، اینجا هم باز تخییر باقیه و الا اگه اینجوری هم نباشد باز منفسخ میشه. او امکن ازاله مانع را، یعنی به حسب عرف ازاله مانع بشه، و الا بطلت، یعنی نه انتفاع ممکنه و نه ازاله مانع ممکنه، باطل میشود اجاره. ولو اعاده الموجر به سرعتن به ایس لا یفوت علیه شیء متدن به، اگر اون موجر به سرعتن اعاده دادو را، مثلا این ساختمان هایی که در جبهه درست میکنن برای پل آهنی، پل چیزی که برای عبور، خب اونا خود ارتشی ها تخصص در این جبهه، یه پل درست میکنن از این پل عبور بکنن، حالا فورا میارن آهنه رو به هم وصل میکنن، حالا این یه خانه اینجوری که یه اتاق اینجوری که با آهن درست کردن اجاره کرده، حالا این آهنه وضعش به هم خورد، خب این دوباره میشود که به هم پیوندش داد، آیا اینجا هم اجاره باطل میشد وقتی که بشود دوباره برقرارش بسازن، باطل میشد یا نه؟ میفهمان که ولو اعاده الموجر به سرعتن به حیث لا یفوت علیه شیء معتد به، به حیثیتی که فوت نشود بر این مستعجل چیزی که معتد به، ففی زوال الخیار نظرون، آیا خیارش ساقط میشد و زایل میشد یا نه؟ نظره منشأ نظر من زوال المانع، پس یه خیار نداره چون مانعش عدم امکان انتفاع بود، خب اینا بلا فاصله عدم الامکان را مبدل به امکان کردن. و از اون طرف و ثبوت الخیار، خب به محض اینکه این منهدم شد فورا خیار ثابت شد، ما شک میکنیم که بعد از ثبوتی ساقط میشه به برگشتن یا نه، استصحاب میکنیم و دومی را ایشون تصدیق میفرمایند. و ثبوت الخیار به سبب انهدام فیستصحب و هو اقوا، این قول دوم اقوا. و یستحب ان یقاطع، مسئله دیگه این است که کسی که کسی را وادار به کار میکنه مستحب است که مقاطعه کند باش، یعنی ببرد مقاطعه، نه اینکه این مقاطعه کاری ها که میگن مقاطعه اونجوری مقصود نیست، یعنی قطع کند به نحو قطعی و بیاد کار کن گروه مزد تا بهت میدیم. حضرت رضا سلام الله علیه موقعی که در مرو اون طرف ها بود که حالا مأمون به زور واداش کرده و ولایت عهد قبول بکرد اینا، خب با منزلشون باغ داشت و باغچه داشت و یک کارگرهایی می آمدن اونجا کار میکردن و حضرت بر حسب روایت سفارش میکرد به اون کسی که متصدی این کارها بود که اون عملجاتی که میان اینجا کار میکنن باشون مقاطعه کنید، برای اینکه اون وقت معلل کرده حضرت، برای اینکه اگر مقاطعه کنی یک درهم زیادی بهش بدی این بعد از شما ممنون میشه، اگر بی مقاطعه باشه هرچی بدی راضی نمیشه. گاه وقتا ما گرفتار شدیم از گاراژ این اهل امت الله، میگن مثلا ببر مثلا منزل کجا یا حجره یا مدرسه، و اون هم مالایی که میاد اینجا هرچی بهش میدی راضی نمیشه، اما اگر بهش بگی 2 تومن بهت میدم، 10 تومن بهت میدم، 10 تومن 5 گرم بهش بدی دو آگو میشه راه میفته، اگر نگی 10 تومن بهت میدم 15 تومن بهش بدی بازم لوشش آویزونه و میره دوام میکنه. این خوب نیست اینجوری که حضرت رضا بر حسب روایت زد اون کسانی که مأمور حضرت رضا بودن کتکشون زد، فرمود مگه من نگفتم مقاطعه کنید؟ چرا مقاطعه نگفت؟ از این کتک زدن استفاده کردم از یا وجوب را، حالا ایشون که میگه جو مستحب بود گفتن واجبه، برای ترک مستحب را که کسی نمیزنند، کسی را که استحقاق کتک نداره. این عرض کنم که حضرت اینجوری تعلیل کرده و این یکی از جهات اخلاقی است که انسان گرفتار دیگه با مردم و داد و بیداد اینها نمیکنه، از اول تهی کند اینقدر بهت میدم بعدن هم 5 گرم زیاد تبش بدهد خوشوقت میشه. و یستحب ان یقاطع، مستحب است که مقاطعه کند، یعنی قطع کند، ببرد کار را، یه طرفیش کند، چه کسی را من یستعملهو، کسی را که به کار وادار میکند او را، مقاطعه کند او را، علل اجره اولا، چرا للعمر بهی فی بعض الاخبار، فان صادق علیه السلام فرمود من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر، کسی که خدا و قیامت را یعنی مبدع و معاد قبول دارد، این نباید که اجیری را وادار به کار بکند تا بفهموندش چقدر بهت میدم. فلا یستعملن نه اجیرن حتی یعلمه ما اجرو، به کار وادار نکند اجیری را تا اعلام بکند را مزدت چقدره. از این مقدمه جمله که فهموده من کانه یومن معلوم میشه جهات معنوی و ملکوتی هم دارد این مسئله، فقط مربوط به دنیا نیست که بعدن حضرت رضا اینجوری فهموده، نه، این ایمان به خدا و روز قیامت اقتضا دارد که با بندگان خدا انسان به نحو بطی و جزمی معامله گری بکنه. و عن رضا علیه السلام انه ضرب غلمانه، اون غلامای خودش را زد، یعنی مملوکای خودش را، حیث غلمان جمع غلامه، غلام را حالا غالبا به پسر قبل از بلوغ یعنی اوائل بلوغش است، اغتلم البعیر، اون موقعیست که اوائل مست شدنشه، بهش میگن اختلمه، غلام میگن اشتقاقش از اوست، یعنی اوائل بلوغشه. اون وقت این غلمانی که در اینجا دارد، غلمانون در قرآن هم دارد که برای اهل بهش یه دسته غلمان کار میکنه، اونجا دیگه مملوک نیستن خاطر جام، اما غلمان دنیوی محل خلاف است که آیا به مملوک هم میشه گفت غلام؟ در عرف عمومی غلام یعنی نوکر و مثلا فلان فلان کس غلام فلان کسه، مثلا غلام حسین، غلام علی، غلام رضا، اینایی که اسم میذارن غلام برای اینکه میخوام بگم من غلام اونم، یعنی نوکر اونم، من نوکری. و اما مملوک از آیا حضرت که غلمان خودشا زدن، ظاهرا ممالیک مراد اینجا ممالیکه، یعنی اونایی که غلامای حضرت بودن در اون زمان اصلا غلام غیر مملوک نداشتیم، یه کسی را بیارن همطوری نوکرشون باشد اما مملوک نباشد، حر و آزاد باشد و اما نوکر باشد، اینجوری نبوده. لذا اون ممالیک خودشون حق دادن تربیت کنه، و فرض این که ترک مستحب هم باشد، مملوکی که حرف گوش نمیده، این برای حرف گوش ندادنش، این حالا اون حرفش میخواد واجب باشه یا مستحب. اگر انسان به این غلامش بگه روزی دو دفعه این باغچه را آب بده، اون یه دفعه آب میده، این ولی اون که حالا دو دفعه آب دادن واجب نی، اما حرف گوش نمیده، استقاق کتک دارد، اون وقت ممکنه که حضرت برای خاطر این زده. ضرب غلمانه حیث استعملوا رجلا، اونجایی که بکار زده بودن رجلی را، به غیر مقاطعتن، حضرت کتکشون داد، فرمود که وقال علیه السلام انه ما من احد یعمل لك شیئا، احدی نیست که برای تو کاری بکند چیزی را، به غیر مقاطعه، ثم زدته، پس از اون زیاد کنی تو را، لذلک شی سلاست از آف، سه برابر بش بدی، الا ارزتن الا زن ان چقد نقصت ارزته، مگر به نظر خودش میرسه که مزدش کم دادی. و ازا قاطعته، اما اگر مقاطعه کردی یعنی بریدی، گفتی اینقدر بهت میدم، ثم اعطیته ارزته، همون مزدش بهش بدی، حمده که علی الوفا، ستایش میکند تو را بر وفا، که فلون کس آدم خوبیست، تا من بارو گذاشتم زمین مزدم داد، دیگه نمیگه کم داد زیادم، میگه مزدم داد اینجوری. فین زدته، اگه یه قدر زیاد تابش دادی، حبتن یه حبه دانه مثلا یه نصف درهمی عرف از آلکه لکه، اینا میشناسد برای تو، و رعا انکه قد زدته، و ان یوفیه اجرته عقیب فراقه، مستحب است که در روایت دارد که مزد مزدور را قبل از آنی که عرقش به خشکت بش بدید، نگو اینجوری کنیم که ها پول که امرام نیست حالا دوباره خدمتتون اسم، نه، همون فورا جلوتر اول پول حاضر کن، مثل این تو تاکسی ها اوائلش می نوشتن، حالا دیگه اما مردم یاد گرفت، اوائلش می نوشتن که پول تاکسی را جلوتر حاضر کنید، یعنی حالا از تاکسی می پایین دست نباید تو جیب مدتی بگردی، همون جلوتر حاضر کن. این خودش یه عمل مستحب است که انسان اجیر میگیرد، همون عمل تموم میشه فورا مزدش بهش بده. و ان یوفیه اجرته عقیب فراقی من العمل، قال صادق علیه السلام فی الحمال، اونی که حمل بار میکند، و العجیر اونی که مزدور مزدوره کار میکنه، فرمود لا یجف یا لا یجف عرقه حتی تعطیه اجرته، نخوش کرد عرقش تا اینکه عطا کنید او را عرضتش را. و ان حنان ابن شعیب قال تکارینا، میگد ما کرایه میبردیم برای ابی عبدالله حسین، کرایه میدادیم قوما، یک گروهی را کرایه داده بودیم، مثلا کرایه کرده بودیم شطورهاشون را کرایه کرده بودیم، از جانب امام صادق ایناش کرایه کردم. تکاره اینا برای ابی عبدالله حسین قومن یعملون فی بستان لهو، حضرت صادق باغهای خرما و اینا در روایت را زیاد داشته است که ایامی که خرما میرسید میگفت در باغ باز کنید هر که زعفا و فقرا برن هرچی میخواند بخورن، مثلا اینجوری اینا مستحب به میرسن در کتاب اتم و اشربه اشخاصی که باغ دارند و فلان اینا اینجوری کن. اما حضرت هم باغهای داشته، این مقدار موقوفات بوده، یعنی صدقات بر اولاد بوده که حضرت امیر و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها اینا را وقف کرده بودن بر اولادای خودشون، یه مقدار هم ملک خودش بوده. اما حضرت یه عده‌ای را چیز کرده بود که برای این بستان کار میکردند، خودش به مباشره باید اجیر بگیرد و مزبدت نبوده. میفهمان قومی را که یعملون فی بستان لهو و کان اجلهم الی العصر، مدتشون تا عصر بنا بود کار بکنن. فلما فرغوا قال لمعتب، معتب یکی از کارگرهای از ساده مثل شاگرد خونه میگن، کارهای داخلی حضرت را اون معتب در نماز در عید فطر در زکات عید فطر دارد، فرمود یا معتب همه نون خورهای مرا بشمار، همه را زکات فطرش را بده، میترسم یکیش به یادت بره تا سال آینده بمیره. پس این اونجا دارد معتب، حالا در اینجا هم میگه معتب. فرمود به معتب که اعطهم اجورهم قبل ان یجف عرقهم، عطا کن مزدشون را قبل از آنه که بخوش کرد عرقشون. و یک رهو ان یزمنه ای یقرم عوض ما تلف بیدی، اگه یه اجیری را انسان یه مثلا بار شیشه ای شکستنی و مثلا از این چیزها میداد، وقت این آمد تو را سر خورد و پاش لیز خورد و افتاد شکست، این که حتما نباید ضامن باشد. و اما اگر سانچه چیز باشد، جاهایی باشد که بشود تضمین کرد، میفهمان که راحت دارد تضمینشون، جاهایی که ضامن نیست، اونجایی که عمدن طرف میکند تفرید و تعدی میکند ضامنه، و اما اونجایی که تفرید و تعدی نیست تضمینش که راحت دارد. و یک رهو ان یزمنه ای یقرمه الاز ما تلف بیدهی، یعنی به کرامت وادارد عوض اون چی که تلف شده است در دستش، بنا ان الازمان سائق، بله سانع دارید یا سائق؟ سانع. در کتاب اجاره شد بعد هم ذکر میکنن که این سناع یعنی زرگر، ساعت ساز، بنا، اونایی که آلات ادوات صاحب هنر دست می، اونایی که انسانی خیاط چیزهایی میبرد درست بکنن، آیا اونها اگر تلف شد زمان دارد یا زمان ندارد؟ این بعضی ها میگن سه زمان ندارد و بعضی ها میگن زمان دارد. اونجا که زمان ندارد که یک ره نیست، یه حرومه، حرام است چیزایی که زمان ندارد آدم تضمین. و اما اونجایی که زمان هم دارد که راحت دارد انسان تضمین کند اونها را، بنابراین بر زمان سانه ما یتلف بیده، زامن باشد سانه اون چی که در دستش تلف میشود، او مع قیام البینه الا تفریطی، یا بینه قائم بشود که این تقصیر کرده، او مع نکولی عن الیمین، یا اینکه مرافعت بین صاحب مثلا این مال و صاحب اون سانه هست، میگه تو عمدن کوتاهی کردین این لباسه اینجا سوخته شده، اینجا مثلا همچه شده، یا اون انگشتر خراب شده، اون یکی میگه نه. خب اینا باید برن پیش حاکم شهر، در حاکم شهر البینه تو علی المدعی، اینی که ادعا میکنه تو عمدن این کار کردی باید اقامه بینه با. اگر اقامه بینه نکرد الیمینو علی من دعی علی، اون سانه باید قسم بخوره. اگر حاضر نیست قسم بخوره، اون اگر حاضر نباشد قسم بخوره، دو قوله در کتاب القضا. یک قول این است که به مجرد نکول یعنی امتناع و خودداری قاضی میتواند بر له مدعی حکم صادر کند، مدعی بینه ندارد ولیکن منکرم قسم نمیخوره، نفس قسم نخوردنش مجوز این میشد که بله مدعی حکم صادر. قول دوم این است که نه، اگر اون منکر قسم نمیخورد رد یمین باید بشه، یعنی قاضی با اجازه او یمین را رد بکند به مدعی، بگه تو قسم بخور. حالا این مسئله ای که شما میفهمون روی شک اوله، یعنی به مجرد نکول اگر سانس قاضی بتواند بله مدعی حکم بکنه، میفهمون در همچه موردی که راحت دارد، یعنی شرعاً ثابت شد که او زامنه چون نکول از قسم میکند، ولیکن این شرعاً که ثابت شد ممکن راحت دارد تضمینش بکنه. میفهمان که او معنکولی عن الیمین یا نکول از یمین بکند، حیث یه توجه علیه، اون جایی که یمین توجه بر او دارد. لو قضینا بالنکول، این اشاره به همونیست که در کتاب القضا گفته شده است که به مجرد نکول قاضی میتوند حکم بکند یا باید رد یمین بکند. الا ما تو همه، مگر یک اجیری و یک ثانی باشد که متهمه، یعنی میگن حاکی میگه بابا مال ما رو هم پیروز بود طرف کردن اینجوری، میگه ما هم پس پیروز اینجوری، این متهمه در همچه جایی باید اینا تضمینش کرد که دیگه چیز نکنه بعدها تکرار نشد. الا ما تو همه لهو، تهمت درسته یا تو همه؟ بله تو، بله تو همه. اون شعر ابن مالک چیه؟ تو همه اونجا داره، لفظ تو همه داره. بله بله اون جمع است، بله تو هم جمع تهمته یا جمع تو همه است اینجوری ها، این مفردش. میفهمان که الا ما تو همه یا تهمه از برای او به تقصیرهی علا وزن یوجب زمان، که این کوتاهی میکند بر وجهی که موجب زمان است. مسائل